رعایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 14 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده. افزایش 73% درآمد مالیاتی دولت در 5 ماه اول سال جاری در مجموع 412 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است. در واقع طبق ارقام سازمان برنامه و بودجه 48.5% از کل درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال مالیات بود که رکورد هم سابقه در تاریخ بودجه ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. همچنین درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در حالی است که هنوز همه مادیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریور امسال عملیاتی می شود. از طرف دیگر سامانه جامعه معدیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است، از مهر با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می کند. به نام نامی حضرت دوست کنچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد امروز پنجشنبه 17 شهریور 1401 خیلی خوش آمدید. به اتفاق جمعی همکاران آمده ایم از این لحظه در خدمت شما باشیم در یک مجال 8 ساعت انشاءالله تا حوالی ساعت 22. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده محسن جواهری، هماهنگ پخش مرتضی نظری، صدا بردار محمد جرقویی، و در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی. و پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد سامانه پیامکی 30036-37. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید و تشکر میکنیم از اینکه امروز هم نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد نیت استفادتون قرار بگیره. با این امید و آرزو دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید با عنوان با اندیشه ورزان.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده،
در مدیریت پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است. به پژوهش
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان، نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزان.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان گرامی، به این نوبت و شماره از برنامه های با اندیشه ورزان خوش آمدید. در این برنامه از سیاست‌گذاری سینما در جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد. سیاست گذاری در حوزه سینما حوزه ها و بخش های متعددی رو درگیر خودش میکنه، از جمله مدیران دولتی، دستان و کاران بخش خصوصی، کارشناسان و نهادهای متعدد مدنی، همه و همه در این امر مهم دخیلند. بنابراین با یک سیاست گذاری پیچیده بین بخشی روبرویم. در برنامه امروز با اندیشه ورزان، کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها، وضعیت سینما ایران را از جهت سیاست گذاری های 14 دهه گذشته بررسی میکنیم. شنونده و همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. در ایران شکل خاصی از سیاست‌گذاری سینمایی مطرح است که به سینمای دولتی معروفه. با تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 62 نوع خاصی از نظارت و تصمیم گیری درباره سینمای ایران شکل گرفت. اینک با گذشت نزدیک به 40 سال وقت اون است درباره ایده های اصلی سیاست‌گذاری سینما در جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن گفتگو کنیم. سیاست‌پژوهان حوزه سینما امروز همراه ما هستند تا به این موضوع بپردازیم. با همکاری جامعه اندیشکده ها در برنامه با اندیشه ورزان چالش های سیاست گذاری سینمایی در ایران را بررسی میکنیم. نسبت سیاست های کلی نظام و سیاست های سینمایی کشور چیست؟ سیاست گذاری در هر حوزه ارجاعات بسیاری دارد. مطالبات سینماگران، ارزش های جامعه، سیاست های بالادستی و آرزوهایی که از این قسمت از ظرفیت پر از کارایی هنری میتوان انتظار داشت. یک سیاست مطلوب در حوزه سینما باید هر سه این بخش‌ها را پوشش دهد. آیا سیاست‌های فعلی به سازگاری هر سه حوزه دست یافته؟ امروز در نشست رادیویی با اندیشه ورزان در این شماره مروری بر چالش‌ها و مسائل سیاست‌گذاری سینمایی ایران داریم. شنونده و همراه ما باشید در رادیو اقتصاد، برنامه با اندیشه ورزان. شنوندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، این موضوع انتخابی در برنامه اندیشه ورزان سیاست گذاری سینما هست و به همین منظور مهمانانی رو دعوت کردیم. دو مهمان در این برنامه هستند: آقای سید باقر نبوی سالس از اعضای محترم شورای مرکزی مؤسسه علم و سیاست اشراق به صورت تلفنی با ما هستند، و در استودیو آقای دکتر اسماعیل نود فراخانی جامعه شناس. سلام و خوش آمد میگم به هر دو مهمان گرامی که در این برنامه حاضرند. میخوام نخست از شما شروع کنم آقای نبوی، که چرا به چرخه تولید تا اکران فیلم در ایران نمیشه واژه صنعت رو اطلاق کرد؟
سلام خدمت شما، مهمانتون و شنوندگان عزیز. قبل از در واقع شروع باید یک مقدمه ای رو ما طرح بکنیم درباره این ماجرا و بپرسیم که وقتی که میگیم صنعت منظورمون دقیقا چی هست، وقتی که میگیم صنعت سینما دقیقا منظورمون چه شکلی از کار هست، و اگر این سوال رو درست بپرسیم خب احتمال داره که بتونیم به نتایج درستی درباره سیاست گذاری سینما ایران و اول تفسیر شرایط و بعد سیاست گذاری سینما ایران در حقیقت برسیم. اجمالاً به چیزی که یک جور در واقع چرخه درست دخل و خرج باشه میتونیم بگیم صنعت. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک سرمایه‌گذاری انجام میدید، کار انجام میشه، ارزش افزوده تولید میشه و اون ارزش افزوده برای شما تولید ثروت یا تولید سرمایه بیشتری میکنه و خرج اون کار کمتر از دخلش هست، یعنی درآمد کار شما بیش از سرمایه‌ای هست که در واقع در کار گذاشتیم. اگر این اتفاق بیفته شما میتونید بگید که تقریبا صاحب یک صنعت هستیم. خیلی اجمالی دارم عرض میکنم. خب در سینما ایران در حال حاضر در سال گذشته که آمار دقیقی رو تا جایی که من میدونم نداشتیم که دقیقا اکران به چه شکل،
ولی اینا خیلی تعدادش محدوده، زیاد نیستن. چطور ایرانی؟ بله بله، هم سینما ها هم فیلم ها. چطور ممکنه که یه دستگاهی با اون ید و بیزا و طول و عرض به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات آماری رو نداره؟
خب نه سال گذشته نداشتیم ما، ولی یعنی هنوز منتشر نشده، ولی خب سالهای میانی دهه 90 یعنی از سال 94-95 اصلا تمام سالهای قبل رو داریم، ولی از مثلا آمارها رو که شما نگاه میکنید میبینید که در اواسط دهه 90 به بعد حدودا 80-90 تا فیلم در سال اجران میشن. وقتی که شما بررسی میکنید آمار دقیق فروش این فیلم ها رو، از این که عرض کردم تمام آمارهای دقیق طی سالهای گذشته یعنی از ابتدای انقلاب تا الان آمار دقیقش وجود داره ها. در سال 1401 یه مقداری هم خوب اکران در واقع وضعیت مشخصی نداشت، بعضی از در واقع هنوز اکران راه نیفتاده بود، حتی سال گذشته ما اکران چیزی نداشتیم، از عید تقریبا اکران رو خیلی از همین عید داشت بسالی. اما آمارش وجود داره. حالا گذشته از این ما حدوداً سال 80-90 تا فیلم در سال اکران میکنیم. از این 80-90 تا فیلم طبق آمار و طبق برآورد اجمالی هزینه هر کدوم از فیلم ها کمتر از 10 تاشون، اگر دست بالا رو بگیریم کمتر از 10 تاشون هستن که هزینه تولید خودشون رو تأمین میکنن. عنایت میفرمایید؟
درسته.
با این شرایط در واقع ما میتونیم بگیم چیزی در حدود 80% از فیلم هایی که در سال اکران میشه در سینمای ایران در اکران سالن‌های سینما، اینها نمیتونن از سطح هزینه‌های خودشون بر بیان. بنابراین شما با یک وضعیتی که بتونید اسمش رو صنعت بگذاری طرف نیستید. این شاید نخستین دلیل و عمومی ترین دلیلی باشه که در باب این که چرا ما نباید به سینمای ایران صنعت سینما اطلاق بکنیم در واقع این توضیح رو بتونیم بدیم. بیشتر فیلم های ایرانی، در واقع تعداد خیلی کمی از فیلم های ایرانی از پس هزینه های خودشون در اکران برمیان. این خب حالا یه توضیح اجمالی تا بعدش حالا ببینید چطور میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میخوام شنوندگان عزیز رو پیش از این که با آقای دکتر نوده فرهانی گفتگو بکنم ارجاع بدم به شنیدن بخش خاصی از برنامه با اندیشه ورزان پنجره سیاستخانی. این بخش رو میشنویم و موضوع رو در حوزه سیاستگذاری سینمای ایران با مهمانانمون دنبال میکنیم.
مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
رشد صنعت سینما در هر کشوری اهمیت‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد. از این رو سینما به عنوان صنعتی استراتژیک محل بحث و بررسی است. با این حال و با توجه به اهمیت غیرقابل انکار صنعت سینما در دنیای معاصر، سینمای ایران بسیار کوچک و نحیف مانده است. سینمای ایران با وجود استعداد، سابقه تولید، نیروی انسانی و درخشش‌های بزرگ در جشنواره‌های جهانی از حیث تولیدی و اقتصادی چشم‌انداز روشنی ندارد. یکی از دلایل مهم کوچک ماندن و غیر اقتصادی بودن سینمای ایران شکل نگرفتن بازار سینما در کشور است. پیش از شیوع کرونا سینمای ایران دورانی را تجربه کرد که فروش فیلم‌های سینمایی رونق گرفته بود و افزایش تولید فیلم و بهبود وضعیت کسب و کارهای سینمایی را شاهد بودیم، به طوری که سیاستگزاران فرهنگی به افزایش سالن‌های سینما رو آوردند. اما حتی در دوران رونق سینما نیز بازار مطلوبی حول آثار سینمایی شکل نگرفت و سینما به عنوان صنعت نتوانست در ایران پا بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مطالعه‌ای به علل شکل نگرفتن بازار سینما در ایران پرداخته است. یکی از علت‌های اصلی که این اندیشکده به آن اشاره می‌کند، تزریق بودجه دولتی بدون تداوم و نظارت به سینمای کشور است. از سوی دیگر، سینمای ایران با بخش خصوصی مواجه است که بدون توجه و تعهد به بازار وارد این حوزه شده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که با ایجاد کمپانی‌های فیلم، ساختار پایدار تولید فیلم در کشور شکل داده شود. همچنین ساماندهی سرمایه‌های ورودی به سینما را در قالب شفافیت مالی بودجه فیلم‌ها توصیه کرده است. شناخت مخاطب برای سرمایه‌گذاری جهت افزایش مخاطب نیز از دیگر پیشنهادات این اندیشکده برای احیای سینمای در حال احتضار ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی مطالعه دیگری به این نتیجه رسیده که صادرات محصولات سینمایی ایران به کشورهای همسوی فرهنگی می‌تواند به توسعه صنعت سینما در ایران کمک کند. تقویت دیپلماسی سینمایی از طریق توسعه روابط سینمایی با سایر کشورها به خصوص کشورهای محور مقاومت یکی از ایده‌های این اندیشکده برای رونق محصولات سینمایی در ایران است. تولیدات سینمایی مشترک با سایر کشورها و اکران فیلم‌های خارجی در ایران می‌تواند پیوندهای فرهنگی و سیاسی کشورهای همسو را تقویت بخشد. برای مطالعه این دو پژوهش می‌توانید به سایت جامعه اندیشکده‌ها به آدرس iranthinktanks.com مراجعه کنید. پژوهش اول با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید صنعت سینما و پژوهش دوم با عنوان اکران فیلم‌های سینمایی خارجی در سینماهای ایران آماده دریافت و مطالعه هستند.
خب بخش پنجره سیاستخانی رو شنیدید. خانم آقایان، شما شنونده برنامه با اندیشه ورزام هستید از رادیو اقتصاد. اجازه میخوام دوباره سلام بکنم به آقای دکتر اسماعیل نوده فراخانی، ضمن اینکه ما دو مهمان در این برنامه داریم، آقای سید باقر نووی ثالث از اعضای محترم شورای مرکزی علم و سیاست اشراق که بیانات اظهار نظر ایشون رو در طرح پرسش نخست من شنیدید. الان آقای دکتر زن خوش آمده، سلام مجدد. نسبت سینما و حکومت، دولت چگونه باید باشه؟ به عنوان یک جامعه شناس این رو چطور تحلیل میکنید؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و آقای نبوی عزیز. آقای نبوی از ماجرای عرضه و تقاضا در واقع شروع کردن که به ما بگن چگونه این ناهمخوان بودن دخل و خرج نشون میده که لفظ صنعت و اینجا نمیشه به کار برد. بنده برای اینکه بتونم کمک کنم به اینکه ما این صحنه رو درک کنیم، اشاره میکنم به اینی که ببینید ما در دوره‌ای مشارکت و حضور دولت در سینما خیلی پررنگ و البته روشن داشتیم. این روشن بودنه، حالا اسمشو ممکنه ما بذاریم سینمای دولتی یا واژه مثلا تحقیرآمیزی به نظر بیاد، اما حسنش این بوده که روشن بوده.
درسته.
در لحظه ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم به یه معنای دولت بیرون رفته ولی حضور داره، این حضوره ولی الان دیگه روشن نیست، شفاف نیست، ارقام روشن نیستن، ما نمیدونیم که سرمایه گذار مثلا این فیلم ها کیان، این منابع مالی داره از کجا تامین میشه، و وقتی منابع مالی معلوم نمیشه که از کجاست و چگونه تامین میشه، خب دیگه هزار تا اتفاق ممکنه بیفته. و
یعنی حتی اونچه که ما در شناسنامه فیلم ها موقع اکران داریم که گفته میشه که این شناسنامه همون صفحه اول پرونده یک فیلم هست، هنگام ساخت تهیه کننده عمدتا به عنوان سرمایه گذار یا اگر که حامیانی داشته باشه به عنوان سرمایه گذاران تعریف میشه، یعنی این الان مبهمه.
ببینین این مبهم بودن ممکنه که ما اسامی افراد رو داشته باشیم یا مثلا مؤسسات، اما اینی که مثلا چه مبلغی حمایت کردن، اصلا هدفشون چی بوده
از این که وارد شدن.
بله ممکنه که شما بگین که وارد مثلا سینما من میشن برای فرهنگسازی.
دکتر نادر فرهانی، این به نظرم میرسه ما خیلی زود الان داریم به ایران میپردازیم. اگر این پرسش رو بخوایم که از منظر صنعت سینما در دنیای امروز بگیم، نسبت سینما و حکومت دولت چگونه باید باشه یا هست الان در دنیا که حالا ما اینجا تفاوت داریم؟
ببینین خب سینما وقتی ما دربارش حرف میزنیم داریم از امریکا شروع میکنیم،
در عنوان یک تولید کننده بزرگ سریال و فیلم و صادر کننده،
به عنوان کشوری که ابرقدرت شدنش بعد از جنگ جهانی مرهون سینماست، یعنی امریکا سلاح داشته درسته، پول داشته درسته، ایده هایی برای مدیریت جهان داشته درسته، اما سینمایی داشته که میتونسته سلاحاشو به نحو اغراق‌آمیزی به ما نشون بده، دستاوردهاشو به نحو اغراق‌آمیزی به ما نشون بده، خوابی که برای دیگران دیده بود رؤیاشو اونجایی که مثبته یا تهدیدشو اونجایی که منفی برای جهان نشون بده. یعنی این به تصویر درآوردن جوهره امریکاست. شما اینو از امریکا وقتی بگیرین دیگه امریکا وجود نداره و در واقع یه چارچوب اقتصادی داره که کمپانیای ساخت فیلمن. شما اگه بگین که ما در ایران چی نداریم به لحاظ ساخت اقتصادی و اجتماعی، بنده عرض میکنم که شما وقتی دولت رو کنار گذاشتیم باید کمپانی به وجود بیاد. کمپانی وقتی به وجود میاد، کمپانی یه جاییه که معلومه منابع مالیش از کجا میاد، معلومه چجوری هزینه میشه، معلومه چجوری سود یا زیان میکنه. همونطور که فرمودن اگه زیان کرد خب خسارت میمینه، اگه زیان متعدد شد و ورشکست میشه از صحنه خارج میشه، اگه سود کرد تولیداتش بیشتر میشه. و حکومت میدونه که با کی باید گفتگو کنه وقتی میخواد در واقع در باره سینما تصمیمی بگیره، چون شما که قرار نیست بریم با تک تک هنرپیشه ها مثلا هنرمندان حرف بزنین تا سینما رو مدیریت کنین، نه اصلا معنی نداره. ما در باره نهاد باید حرف بزنیم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تا بگیم سینما، صنعت سینما به معنی که در امریکا بود متولد شده، و باید درباره سینمای سیاسی حرف بزنیم وقتی میخوایم به لحاظ محتوایی بگیم که سینما چجوری میتونه باشه و چجوری میتونه جهانی بشه. این البته تجربه خارجی بود، حالا درباره ایران میشه دربارش بحث کرد، و همونطوری که عرض کردم این شیفتی که ما داشتیم از اقتصاد در واقع دولتی در سینما به سمت یه چیزی که الان روشن نیست دقیقاً چیه، منجر به این شده که ما نهاد نداریم ولی فرد داریم. یعنی ما به جای کمپانی تهیه کننده الف و ب و جیم داریم که این تهیه کننده ها به جای اینکه به صورت رسمی مثل کمپانی با شعار روشن، چارچوب اقتصادی روشن بتونن تو عرصه هنر ایفای نقش کنن، میتونن از طریق گفتگو، ایجاد پیوندهای سیاسی، اداری، مالی کارایی رو بگیرن، کارایی رو بسازن، تو سینما حضور داشته باشن و بعدش هم برن یا دیگه نباشن. در واقع اگه بخوام بگم که ما وقتی نهاد نداریم یعنی چی، باید بگم که چون ما تو قسمت‌های مختلفی تو فرهنگ اینو داریم،
توان نهادسازی رو نداریم، یا اینکه نهادسازی در عرصه سینما تمایلی براش وجود نداره، یعنی خود سینماگران مایل نیستن، یا مانعی وجود داره یا عاملی وجود داره که مایل نیست چنین نهادی شکل بگیره.
ببینید شفافیت رو هم دولتی‌ها دوست ندارن، شفافیت هم دولتی‌ها دوست ندارن تو این حوزه، هم سینماگرا. این چون عرض کردم مسئله نهاد جای دیگه هم وجود داره، به صورت مثال مثلا در ورزش هم این وجود داره، نه دولت مایل هست که ما بدونیم چگونه داره به ورزشگاه های ما، به باشگاه های حرفه‌ای مثلا استقلال، پرسپولیس، سپاهان، دیگران کمک میکنه، نه اون باشگاه ها متمایلن که ما بدونیم میدونین ماجرا چیه؟ نتیجه اینی که ما حالا اون نهاده که ممکنه توی ورزش باشگاه حرفه‌ای باشه یا توی سینما اون کمپانی باشه، برای اینکه نشون بدیم این نیست، از کجا میتونیم اینو در واقع نشون بدیم؟ اونجایی که شما میبینین مثلا پولی که داره مثلا یه باشگاه ورزشی به بازیکنانش میده مثلا بالغ بر مثلا چند صد میلیارد تومنه، در این حال کل اموال اون باشگاه مثلا ممکنه که یه ساختمون باشه یا حتی ساختمونی باشه که مثلا به خاطر بدهی در رهن جاییه، یا ساختمونیه که اصلا مال شهرداریه یا مال مثلا یه فدراسیونیه، اینا اجاره کردن یا امانت گرفتن. خب اینی که شما دارین میلیاردها تومان پول اینجا میارین ولی خود اونجا هیچی نیست، این نتیجهش آشفتگیه. میدونی نتیجهش آشفتگیه که ما الان داریم توی حوزه فرهنگ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فاصله کوتاهی خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، برنامه با اندیشه ورزان رو پیش شما ادامه میدیم با یادآوری این نکته که اگر مایل به اظهار نظر درباره مطالبی که میشنوید هستید، میتونید از طریق 3036-37 به این اظهار نظر بپردازید.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای نبوی سالست، حالا اشاره هایی که راجع به نسبت سینما و حکومت و دولت آقای دکتر نادر فراهانی دارن جای خود، ولی الان این پرسش مطرحه که با وجود سرمایه های بسری که با عناوین مختلف وارد حوزه سینما شده، چرا بازار سینما در ایران شکل نگرفته؟ و بگذارید اون بخش پرسشم رو از شما هم بپرسم، چرا نهاد سینما در ایران پا نگرفته؟
ببینید، این اشاره‌ای که آقای دکتر فرهانی فرمودن، خب به نظر من شاید اساسی ترین نکته‌ایه که درباره کل وضع در واقع سینما و حتی حوزه‌های دیگر فرهنگ و حتی حوزه‌های دیگر اقتصاد، یعنی خیلی عمومی میشه گفت، یعنی فقدان نهاد با این توصیفی که گفتن، امکان سیاست گذاری رو از دستگاه مسئول گرفته همین الان. و این ماجرا نیست که مال مثلا این چند سال باشه، تقریبا میشه گفت از ابتدای انقلاب تو سیاست گذاری سینما ایران ما با همچین وضعیتی تقریبا طرف هستیم. یعنی اینکه حالا یه اصطلاحی داره میگن کت خدایی، مثلا یعنی سیاست گذار، اون مدیر فرهنگی، مدیری که توی اون نهاد توی اون دستگاه یا توی اون نهاد فرهنگی دولتی مدیر هست، شروع میکنه در چارچوب یک سری روابط فردی، در چارچوب یک سری روابطی که در واقع ارزش حقوقی ندارن، ارزش در واقع سازمانی ندارن، مثلا من شما رو به عنوان یک تایید کننده کنار میکشم، اون یکی آدم رو شروع میکنم مثلا یه سری لابیای شکل میگیره، یه سری آدمای می یه شکل قبیله ای پیدا میکنه بشه به جای این شکل در واقع سازمانی و نهادی پیدا بکنه. این در واقع از ابتدای انقلاب وجود داشته، باز اینکه قبل از انقلاب چه جوری بوده و اینا همش در واقع داستان داره و داستانای خیلی جالبی هم هست و خیلی جای پژوهش داره، یعنی که پژوهش ارزشمندی در باب اینکه بدونیم واقعا مسئله اساسی سینما ایران در حال حاضر چی هست. اینکه شما پرسیدید تو نوبت قبل از آقای فراهانی که مثلا آیا سینماگرا تمایل ندارن یا دولت یا اینا، همونطوری که توضیح دادن، خب خیلی واقعا همینجوریه، یعنی یه توافقیه. ببینید من یه مثال براتون میذارم شاید جالب باشه. سال 69 یک فیلمی ساخته شد در ایران به اسم دزد عروسک ها، که این فیلم درست. که هممون هم یادمونه، این فیلم دوم پرفروش سال میشه و اون سال حدود 3 میلیون و 800 هزار قطعه بلیت میفروشه که خیلی عدد بالاییه و در واقع فیلم خیلی موفقی بوده توی ایران.
بلیت هم با اون قیمت،
بلیت با اون قیمت و اون زمان حدود 60 میلیون تومان با یک سرمایه گذاری حدود 4 میلیون تومان، اون زمان حدود 60 میلیون تومان میفروشه. خیلی کیس جالبی. اصلا تمام کیس های 60 70 خیلی جالبن از این جهت، یعنی